بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین بلا سیما بقیت الله المنتظر و الامام الثانی عشر سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا القائم بالحق. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شب نیمه شعبان دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیتش به خاطر وجود نازنین امام عصر علیه السلام و اینکه شب ولادت ایشونه هست. یک خصوصیتش هم اینه که اصلا 15 شعبان حتی قبل از ولادت امام عصر ارواحنا فداه تالی تلو شب قدر تلقی شده، لذا در میان اهل تسنن هم شب نیمه شعبان خیلی مهمه و عمره در شب نیمه شعبان اونجا خیلی ازدحام میشه و شلوغ میشه، به عنوان شب قدر مرسومه. اینا عرایض من نیست، اینا رو میگم برای اینکه به اصطلاح موقعیت زمانی رو ما در نظر بگیریم. این از نظر زمان شب نیمه شعبان. حالا واقعا در علم خدا شب نیمه شعبانه یا شب 14 شعبانه یا شب 16 شعبانه، ما به علممون باید عمل کنیم و محکوم به عمل کردن به علممون هستیم. امشب برای ما شب نیمه شعبانه، تا ثابت نشده خلاف شب، شب نیمه شعبانه و همون اعمال را، همون ثواب، همون موقعیت را برای ما داره. این موقعیت زمانی که خیلی مهمه. دو هفته داریم به ماه مبارک رمضان، شهر الله، 15 روز، یعنی داریم آماده میشیم که مهمان خدا بشیم. قبلا مهمان امیرالمومنین بودیم و ولایت در رجب که ما اونجا از طرف همه شما زیارت کردیم و سلام دادیم و نماز خوندیم و هر کس در شب جمعه به جلسه ما آمده و میاد ما براش نماز خوندیم به صورت جمعی و گروهی. الان در مهمان پیغمبر اکرم هستیم، ماه نبوت و رسالت، بعد میخوام بریم مهمان خدا بشیم. در تمام نمازهای واجب و مستحب، مستحب بس که انسان در رکعت اول بعد از حمد چی بخونه؟ سوره انا انزلنا. و در رکعت دوم چی بخونه؟ سوره توحید. میدونید چرا؟ برای اینکه سوره انا انزلنا رو میگن، ائمه میگن سوره ولایت، سوره توحید هم که سوره توحیده، میگن در رکعت اول از پلکانهای نردبان ولایت ما بریم به بام توحید. ببینید چقدر جالبه. لذاست که ما خیلی موقعیت زمانیمون حساس و استثنایی است. از نظر موقعیت مکان هم که نمیگم اینجا مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصاست کجاست، ولی 4-5 شب یه عده زن و مرد اومدن نشستن، حداقل تو این جمعیت 5 نفر بوده که 5 دقیقه به قصد خود امام زمان علیه السلام اومده، حداقلشون میگم که خیلی بیشتر بوده، چون اینجا نه جایزه میدادن، نه مقام میدادن، نه پست میدادن. اینو میخوام عرض بکنم، فضا فضایی بوده که مملو از ذکر و نام و یاد امام عصر و حنافده بوده. موقعیت رو غنیمت بشمرید. اینو عرض میکنم، اینا همه برای این بود. یه لحظاتی سلام این دوستان خوب من که همراه هم بودیم در سفر همین اخیر عمره که الان چند تاشون هستن تو مجلس، اونجا هی میگفتم که فرصت مثل برق داره میگذره. یادتونه قبل از رفتن میگفتم به زودی این سفر تموم میشه، الان 20 روز از اون تاریخ گذشته. به خاطر این میگم امشب خیلی شب حساسیست. خب حالا شب حساس چیکار کنیم؟ ما با شما همش کلیات میگیم. نه کلیات نمیگم، هر چی میخواهی اما بخواه، هر چی میخواهی از امام زمان آماده کن، ذهن تو تنظیم کن، منظم کن، هر چی از آقا میخوای بخواه. اونام کریمن و بزرگن، نگاه نمیکنم به من که من چی هستم، بچه‌ام، بزرگم، درس خوندم، غیر درس خونده هستم. خیلی موقعیت جالب و حساسه، به خاطر این میگم. نمیدونم سال دیگه این موقع شب نیمه شب ما هستیم یا نه. کی میتونه تأمین کنه، تعهد کنه که هست؟ همونطوری که سال پیش این موقع تمام ماها که اینجا نشستیم سال پیش عزیزانی، دوستانی، فامیل هایی داشتیم، امسال نیستن. ما هم از اونها استثناء نیستیم. بنابراین عرض من اینه که امشب خیلی شب استثنائیست و خیلی شب حساسیست. امشب رو قدر بدونیم. همین عرضم اینه. نمیخوام بگم همه تا صبح بیدار بمونن، ممکنه کسی خواب باشه بخوابه و از بیداریش بیشتر باشه، از بیداری من بیشتر ثواب ببره. فقط همینو میگم، نمیدونم چی بگم در اهمیت امشب و همچین شبی. یقینا امام عصر علیه السلام به تمام مجالس شیعه امشب نظر داره، بحث نداره. آقا خواب نما شدی؟ نخیر والله. کاغذ واسط اومده؟ به قرآن کریم نه. از کجا میگی؟ بابا کاغذ لازم نیست بیاد، کاغذ از زمان پیغمبر اومده تا زمان امام زمان. این کاغذهایی که اومده، حدیثایی که اومده، همش کاغذه. ادج به خوابم نداره، بیداری. شما آقایان، شما بچه‌ها، شما جوان‌ها، شما پدرها، شما خانم‌هایی که بالا هستید و انشاءالله سکوت رو کامل رعایت میکنید، به احترام امام زمان علیه السلام و بچه‌هاتون رو کنترل میکنید، شماهایی هم که اینجا اومدید و موفق شدید و نشستید، یقین بدونید مورد نظر خاص هستید، یعنی دعوت شدید. حالا ببینید چقدر میتونید از این سفره بهره برداری کنید. من شک ندارم در اینکه امام عصر علیه السلام، یعنی روی قواعدی که در دست ما هست، وجود مبارک و مقدس امام عصر ارواح نافدا، چقدر حالا گوینده شما خیلی آدم آلوده است، جریمش، جرماش خیلی سنگینه، هرچی، ولی چون مجلس به نام امام زمان تشکیل شده، من اینجوری میگم، ای صاحب خانه، ای کسی که چای میریزی، ای کسی که چای میدی، ای کسی که پذیرایی میکنی، ای کسی که اومدی نشستی، به همه شما و ما نظر دارم، استفاده کنید. نظرم اینه، منظور من از تمام عرایض اینه که امشب رو یک کمی به خودمون بیاییم. یک کلید کوچه که به خود اومدنمون هم اینه که این نواره ها یه دکمه ریویو دارن، برمیگرده، میزنی تون برمیگرده. این دکمه ریویوی زندگی خودمون رو بزنیم برگرده. به نظرم بهترین واعظ میشه برای ما که در گذشته چه کردیم و چه هستیم و چه بودیم و الان میخوایم چه بشیم، به همین اندازه کافیست. امیدوارم که مادر امام عصر ارواح نافدا برای من و شما دعا کنن. یه صلوات بفرمایید. خدا رو شکر میکنم. واقعا خدا رو شکر میکنم از صمیم دل که توفیق پیدا کردیم پنجمین شبه که با برادران و خواهران داریم صحبت میداریم در پیرامون شخصیت امام عصر ارواح نافدا. دیشب به بحث ما رسید به اینجا، کیفیت و متن بیعت امام زمان با اصحابش. خیلی حدیث جالبی بود، دو جملهش خوندم، بقیهش من میخوام بقیهش رو بخونم با اجازت. حکومت امام زمان علیه السلام حکومت مخروطی کل قندیس، چارتشا امروزی ها، ما باید با زبان امروز صحبت کنیم، میگن چارت تشکیلاتی تو ترسیم کن. چارت تشکیلاتی حکومت امام زمان علیه السلام به صورت مخروط و کل قنده. در رأس این مخروط امام عصر علیه السلامه، در رأس مخروط. بلا فاصله بعد از امام عصر علیه السلام عیسی ابن مریمه، نمیدونم وزیر چیشونه، اصلا اون موقع اصطلاح چه خواهد بود نمیدونم، ولی تو روایات به این زبان بیان شده که اقتدا میکنه به امام زمان عیسی ابن مریم. حالا از میان این همه پیامبران چرا عیسی ابن مریم زنده مونده و چرا ایشون اقتدا میکنه و این رمزش و رازش چیز، خیلی نکته ها میشه در آورد، ولی از بحثمون میمونیم با توجه به اینکه عیسی ابن مریم روح الله هست، روح خداست. بعد از عیسی ابن مریم 313 نفر هستن که اینا کارگزاران امام زمان هستن. این 313 نفر فقط از مردمان زمان ظهور نیستن، از مردمان اولین دوره پیغمبر هستن تا الان، کسانی که به انتظار نشستن، به انتظار بودن، از دنیا رفتن در انتظار حکومت امام زمان علیه السلام، اونام هستن، یه عدهشون هم از اون زمان هستن، 313 نفر. پایین تر از اونها 10,000 نفر لشکر مخصوص حضرت هستن، بعدم بقیه مردم. این چارت تشکیلاتی حکومت امام زمان علیه السلام. پس بنابراین نقطه کانون و هسته مرکزی حکومت حضرت انسانهای پاکن که دیشب رو این صحبت کردیم. حکومت امام زمان علیه السلام بر محور انسانهای پاک میچرخه، یعنی ایشون انسانهای پاک را به استخدام میارن، به خدمت میبرن و این انسانهای پاک حکومت حضرت را اداره میکنن. خب دیشب حدیثش رو خوندیم که وقتی حضرت ظهور کردند میان در مکه بین رکن و مقام در پای ستون حجر الاسود منبری گذاشته میشه، اولین جمله‌ای که فریاد میزنن این جمله است: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله. این اولین جمله شونه. بعد اون 313 نفر جمع میشن و تکمیل میشن. وقتی تکمیل شدند حضرت یه متن بیعتنامه داره، اینا با حضرت بیعت میکنن که شروع کنن، اون وقت شروع کنن حرکت میکنن، میرن مدینه و کوفه و بعد جاهای دیگه بود در تمام اقطار عالم. یه متن، یه اساسنامه داره برای کسانی که کارگزارش هستن. دیشب دو جمله از این اساسنامه را من خوندم، امشب میخوام بقیهش رو بخونم. حدیث در منتخب الاثر صفحه 468 حدیث شماره 4 به نقل از امیر المؤمنین علی علیه السلام ابوالائمه، داشتیم که حضرت بیعت میگیره از اصحابش الا ان لا یسرقو. دیشب چون معنا کردیم این آقازاده ها باید بتونم معنا کنم، یعنی چی؟ الا الا یسرقو، دزدی نکنم. دزدی رو معنا کردیم، دزدی از مال، دزدی از وقت، دزدی از دین، دزدی از فرهنگ، دزدی از قانون، دزدی از اعتقاد، خیلی دزدی ها. الا الله یسرقو. ببینید پدر یک خانواده اگر خیلی خوب باشه اما بچه ها حرفش رو گوش ندن، کار انجام نمیشه. اگر مدیر یک کارگاه و یا یک کارخانه و یا یک مجتمع صنعتی خیلی خوب باشه، خیلی متدین، اما کارگزارانش حرفش رو گوش ندن، پروژهش عمل نمیشه، همیشه شکست میخوره. اما اگر کارگزاران انسان حرف شنوی داشته باشن، انسانهای والا و حرف گوش کنی باشن، کار انجام میشه. حضرت بیعت میگیره الا الله یسرقو، سرقت نکنن، ولا یزنو، دامنهای خود را پاک نگه دارن. خیلی مهم، خیلی مهم. دلت میخواد جز اصحاب و یاران حضرت باشی، باید دامن تو آلوده نکنی که توبه کنی. توبه خیلی خوبه، ما باید توبه کنیم، اما ای جوان، هر چقدر بهتر باشی و دامن تو آلوده نکنی بهتره. یعنی صفحه سفید کاغذ را ملوث نکنی، مکدر نکنی. هر چقدر نسبت به یه گناهانی معصوم بمونی بهتره. نگو برم ببینم چه خبره، آدم هر جا رو سر بکشه بهتره. نه، بری دیگه رفتی. حضرت از اونها، ببینید اونها انسانهای والا هستن، اما ازشون بیعت میگیره که دامنشون پاک باشه. الا الله یزن. اگر میخواهی جزء اصحاب حضرت باشی، باید به این متن، این بیعت از حالا عمل کنی. اینو گفته بودم. سه، ولا یسبو مسلمن. بیعت میگیره که شماها کارگزاران هستید، وزیر هستید، وکیل هستید، مدیر کل هستید، والی هستید، استاندار هستید، فرموندار هستید، شهردار هستید، کار مردم را میندازید. ولا یسبو مسلمن، مسلمانی رو فحش ندید. من اینجوری عرض میکنم، من و شما اگر همینجا الان، همه ما خیلی هستیم ماشاءالله، حداقل 200 نفر هستیم، تصمیم بگیریم از این به بعد این فحش و ناسزا را از زبانمون بندازیم کنار همین لحظه، ببینیم چی میشه. میگه آخه من حق دارم، طرف عصبانیم کرد. خب عصبانیت کرد که جای فحشه، که فحش نباید بدی. اگه عصبانی نشده که همینجوری که آدم رو منبر نشسته یا نشسته گل و بلبل میگه که فحش نمیده که، اینجوری که نیست. تعهد کنیم که فحش ندیم. ولا یقتلوا محرما. پیمان میگیره امام زمان از اصحاب خودش که نفس محترمی را نکشم. این نفس محترم اول انسانه، بعد حیوانات بدون اذیته. بی خودی که نمیشه حیواناتم کشت، بی خودی که نمیشه. قصابی که راحت داره، قصابی به معنای کار آدم این باشه که گوسفند سر ببره یا گاو سر ببره، این که راحت داره. چرا؟ برای این که اصلا انسان عاطفش غیر از اینه که کارش این باشه که دائما سر ببره، یه زی حیاتی رو، حیاتش رو ازش بگیره. حضرت از مردم تعهد میگیره، از اون 313 نفر، که نفس محترم ایران نکشن. ولا یحتکو حریمن محرما. حد که حرمت یک انسان محترم را نداشته باشن، حد که حرمت نکنن انسان محترمی را. بگو ببینم میتونی بگی تا حالا آبروی کسی رو نبردی؟ یعنی در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، در حکومت امام زمان، آبروی مسلمان خیلی مهمه. نگاه کن ببین با این صحبتایی که میکنه، چرا میگی فلانی فلانی فلان طوره؟ آقا یه خورده زبون تو کنترل کن. امام زمان اصحابش اینجوری هستن، ازشون بیعت میگیره که حد که حرمت مسلمانی نفس محترمی نشه. چرا آبروشو میبری؟ گیرم که مرتکب گناهی شده، خلافی شده، لغزشی شده، نگو. از دو جهت نگو، یکی اشاعه گناه نشه، یکی هم که حد که حرمت نشه، آبروش ندید. یکی از بدترین خصلت‌های انسان این است که آبروی مردم رو ببره. آبروی مردم رو حفظ کن، نه بر آبروی مردم. ولا یحجمو منزلن، از کارگزارانش قول میگیره که به منزلی هجوم نبرن. منزل مردم عورت مردمه، اجازه بگیرن وارد بشن. کارگزارانن اما حق هجوم و بدون اجازه رفتن ندارن. ولا یضربو احدن الا بالحق، زدن داریم، کشتنم داریم، اما جز به حق کسی رو نزنن. یعنی ثابت بشه که این استحقاق زدن داره، بعد بزن. ولا یک نزو ذهبن ولا فزتن ولا برن ولا شعیرا. امام زمان از مردم تعهد میگیره که طلا از کیا؟ از اون 313 نفر، چون اینا اسوان، یه مملکت رو میخوان اداره کنن، یه کشور رو میخوان اداره کنن، یه قاره رو میخوان اداره کنن. از مردم تعهد میگیره که طلا و نقره جمع نکنن، اندوخته نکنن. خدا روزی رو میده، اینقدر حرص نزن، یه خود کار کن، یه خود بساز، یه خود آباد کن. ولا یک نزو ذهبن ولا فزتن ولا برن ولا شعیرا، نه گندم نه جو نه طلا و نه نقره جمع نکنن. مردم عادت نکنن به اندوخته کردن. در حد طبیعی آدم سرمایه داره، اما طلا رو بخره بذاره، یکی بهش گفته که دلار بالا میره یا پایین میاد، فعلا نفروش، دست میگرد. و نقره، گندم و جو که قوت غالب مردمه، که اصلا مفهوم احتکار در گندم و جو و چیزهاییست که روزی عمومی مردمه. ولا یأکلوا مال الیتیم، از اصحابش بیعت میگیره امام زمان که مال یتیم نخورن. حالا شما ببینید تو این چند سال اخیر اینایی که به اسم مضاربه از مردم پول میگیرن، این یتیم های بیچاره، بچه های بی پدر بی مادر، پدر از دست داده، چندرغاز پولی جمع میکنن، اعتماد میکنن، پول میدن. تمام هستی این مثلا 500 هزار تومنه به قیمت امروز، به پول امروز. ولا یأکلوا مال الیتیم. ببینید آقایون، اگر از آسمون بارون اومد همه خیس میشن، اگر یه جای آتش گرفت همه میسوزن، اگر یه جای سیل آمد همه تو سیل قرار میگیرن. بی برکتی ها و بی تقوایی های اینجوری همه رو فرا میگیره، یعنی بالاخره تر و خشک با هم میسوزونه و بی برکتی هاش همه ما رو میگیره. ولا یشهدو به ما لا یعلمون، بیعت میگیره شهادت ندهن به چیزی که نمیدانن. شهادت بدن، یکی از وظایف مسلم اینه که واقعا اگر چیزی رو میدونه شاهد باشه، شهادت بده. اقامه شهادت جزء وظایف شرعی هر مسلمانه، ولی به چه شهادت؟ شهادت در موردی که انسان علم داشته باشه، بداند. ولا یخربو مسجدن، مسجدی را تخریب نکنن، از بین نبرن، مگر اینکه بخوان تبدیل به احسن کنن. ولا یخربو مسجد، من از این ولا یخربو مسجدن یه چیزی دیگه هم به نظرم میرسه. خرابی و آبادی مسجد فقط به در و دیوار و کاشی و سرامیک و نمیدونم اینا نیست. عمران و آبادی مسجد به مردمی هستن که در اونجا هستن و خرابی مسجد به خالی شدن مساجده. به خودم میگم جناب آقای حسینی، مسجدای محلتو میشناسی؟ نه. چرا اینجوری هستی؟ چرا سنی ها با اینکه سنی ان توفاله دین هستن هیچ روح نداره، مزه ندارن، اما اونا این عمل میکنن. در هر محلی که مسجد است، صدای الله اکبر که بلند میشه بلا فاصله مسجد پر میشه. تو کشورهای اهل تصنم ما مسجدها رو خراب کردیم و خراب میکنیم، یعنی در مساجد نماز نمیخونیم. ولا یشرب مسکرن، ازشون بیعت میگیره که مست کننده نخورن، برای اینکه اینا میخوان جهان رو اداره کنن باید عاقل باشن، زوال عقل جایز نیست. ولا یلبسو الخز ولا الحریر، خیلی مقامشون بالا میره، خیلی ممکنه مردم براشون بیارن، اما حق پوشیدن لباس خز و حریر ندارن. چرا؟ برای اینکه برای مردان حرام است. یعنی در حقیقت امام عصر علیه السلام از اونها بیعت میگیری که به اسلام عمل کنن. راه مردم را نگیرن، راه ها را ناامن نکنن. انحراف های اخلاقی نداشته باشن. و یرزون بالقلیل، به زندگی مختصر راضی باشن، بقیهشو به کار مردم برسن. اگر کسی که کارش رسیدگی به کار مردمه به زر و زیور بپردازه به کار مردم نمیرسه. ولا و یرزون بالقلیل، به کم راضی باشن، از آلودگی ها کراهت داشته باشن. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکن. بفرمایید ببینم از پارسال تا حالا چند تا امر به معروف و نهی از منکر کردی؟ بفرمایید آیا در زندگیمون اصلا ما امر به معروف و نهی از منکر داریم؟ اصلا در برنامه امر به معروف و نهی از منکر هستیم؟ حتی نسبت به زن و بچه خودمون؟ آیا زبان امر به معروف و نهی از منکر بلدیم اصلا؟ والا بلد نیستیم دیگه. بنده و شما هم دیگر رو خوب تا حدود زیادی میشناسید.